صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب دیگه ما سفر تموم شد و اون موضوع ادبیات نهضت امام حسین رو علیه السلام نگه می‌داریم تا انشالله سال آینده اگه زنده بودیم. البته برمیگردیم به موضوع اعجاز قرآن. من دیدم که خیلی مطلب گفته شده و نوا از یاد هم رفته. این جلسه تقریبا یه یادآوری از کل موضوع خواهد بود. خب درباره اعجاز ما چه گفتیم؟ اولا این نگاه کلی به اعجاز داشتیم، گفتیم که یه مواردی هست که مشابه اعجازه و اینا اشتباهی که پیش میاد و سبب شده که خیلی از اونه که مخالف پیامبران بودن اعجاز پیامبران را به اون موارد تشبیه میکردن، به خصوص سحر. خیلی راحت بودن سحره. چند تا نکته اینجا هست. یکی این که پیامبران اصلا خیلی محکم از اول ادعای پیامبری میکردن، میگن از طرف خدا اومدیم. معجزه هم که میوردن به عنوان این که این اجازه خداست و خدا اذن داده به ما که یه همچه کار خاصی انجام بدیم، انجام بدیم برای این هم که شما بپذیرید، چون طلب کردید معجزه یا اینا، برای که نشون بده این اجازه که ما معجز داریم و این از طرف خداست، بخاطر این بودیم. خیلی واضح و صریح. در صورتی که کارهای دیگه که کارهای غیر عادیه که افراد دیگه میکردن هیچ ادعای اینجوری توش نبود. زرن خود اونها حواسشون بود که اگر ادعا بکنن قدرت رو از دست میدن یا اصلا وضعیت جور دیگه میشه. چند تا مثال آوردیم. آصف برخیا که اون چیز تخت بلقیس رو از سبع آورد و پیش حضرت سلیمان، خب یه البته با علم من الکتاب داشت، یعنی اگر قدرت خدایی بود ظاهرا وصی پیغمبر به شمار میره، ولی هیچ نیومد بگه خب کاملا یه حالت اعجاز داشتین، اما نیومد بگه معجزه است. این همش کرامات بهش میگن، فقط گفت این کارو میکنم. یا بلعم باعورا که این هم آدم خیلی مهمی بود، از چیز بود، از عباد خیلی مثلا خاص بود و با سبب عبادت زیادش توانسته بود که، یعنی این قدرت پیدا کرده بود که دعاش مستجاب دعوت شده بود، که البته بعد ما حضرت موسی درگیر شد و خود به خود از دست داد. اما خب وقتم که حالا داشت اونم یه قدرت خدایی بود نه قدرت شیطانی، ولی ادعای نبوتی یا چیز دیگه نمی کرد. خب استجاب دعا خیلی مهمه، آدم خیلی چیزا میتونه مثلا بگه که بله من چیم و چیم و لذا دعام مستجاب بشه. اما اگه اینا رو میگفت از دست میداد، لذب تا منحرف شد از دست داد. سحره فرعون، خب اینه کاملا سحر کردن، سحر بسیار عظیمه انجام دادن، ولی ادعای نداشتن، میگفتن سحره. مرتضان هندی اینا هم همه جور هیچ وقت نمیان بگر که ما اوی کار خیلی غیر عادی میکنه، سحرم نیست. هیچ قشنگ که یه چیز خاصی میفهمن و اطلاعاتی پیدا میکنن، ولی هیچ وقت نمیان بگن با این ادعاات بگن ما پیغمبریم، هیچ وقت نمیگن. لذا این ادعا مخصوص انبیا است. این دقیقا فاصله بین اون کارهاست و بین انبیا، بین اعجاز انبیا. گفتیم که دو نوع اعجاز داریم از پیامبران. بعضی معجزات برای اثبات نبوت، مثل تبدیل عصای حضرت موسی به مار، یا اینکه این عصا هم در برابر سحره حمله کرد و تناپای اونا رو خورد، یا حضرت عیسی پرنده ای درست میکرد از سنگ و از مثلا گل و این تبدیل میشد به پرنده واقعی، یا مریض ها رو شفا میداد و مرده ها رو زنده میکرد، و این ناقه حضرت صالح، یا معجزات مختلف پیغمبر مثل شق القمر، مثل یا اون که آوردن درخت و برگردوندنش و خیلی کار زیادی از پیغمبر نقل میشه، چون پیغمبر دیگه اطلاع یعنی این روایت از پیغمبر خیلی زیاد هست و روایت پیغمبر خیلی زیاده، روایت که از پیغمبر نقل میشه. مال انبیاء دیگه اکثرش ما از خود قرآن میگیریم، حالا و الا ما خیلی اعتباری به روایات یا به کتب حتی به ظاهر آسمانی اونها که معلوم است چقدر راستی و دروغه نمیتونم خیلی داشته باشم. و همه این معجزات پیغمبر مثل شکل قمر و غیره اینا هم همه اینا هست، حالا اینا برای اثبات نبوت بوده. حالا این یه نکته داره که برای اثبات نبوت بوده، یعنی چی؟ یه معجزات دیگه هم هست که کار انجام میداده، اصلاش هدف این نبوده که به عنوان معجز اعلام بکنه، ولی کاملا کاری کاملا غیر عادی امکان نداره به طور طبیعی انجام بگیره. مثلا یعنی اکثر به نجات انبیا بوده، یکی نجات حضرت ابراهیم از آتش. حضرت ابراهیم نگفت که من دارم اینجا معجزه میکنم ببینید که من پیغمبر خودم، انداختنش تو آتش رو بعد نسوخت. یا اینکه چاقو سر حضرت اسماعیل رو نبرید، خب این هم کسی نبود که بخواد بگه که ببینید این نبرید مثلا چه، اصلا فقط برای نجات پیغمبر بود. یا اینکه مثلا دریا باز شد، عصا رو زد دریا رو باز شد که حضرت موسی و افراد رد شد، این فقط برای نجات حضرت موسی و اصحابش بود، نه به عنوان اظهار معجز بود. اینجور چیزهای هم هست، کاری بسیار عظیمی هم هست و دست کمی از اون معجزات نداره، بلکه خیلی مهمتر از اون هم هست، بلکه این کار اساسی انجام میده، فقط حالت نمایش نداره. و این هم هست، یعنی نوع دیگه از معجزات که معجز هم هیچ کارش هم نمیشه کرد. وقت گفتیم که معجزات انبیا لحظه‌ایه، یعنی کل انبیا هر معجزه‌ای که اتفاق افتاده را همون لحظه، چه اونهایی که برای انجام کاری بوده برای نجات پیامبران بوده و چه اون معجزاتی که برای نشون دهنده پیامبری بودن، هر قشنگ حالت نمایش داشته، ببینید آه این یه کار غیر عادیه، این نشون دهنده پیامبر بودن اینه. همه اینا در همون لحظه اتفاق افتاده، بعد از اون دیگه فقط شده یه خبر. همون لحظه افراد کمی که همون لحظه دیدن، همونا دیدن، تمام مردم روی کره زمین که جای دیگه بودن ندیدن، تمام مردمی که بعد از اون اومدن طول تاریخ اینو ندیدن، همش برای همشون شده یه خبر. چه معجزات معجزات تمام انبیا این حالت داره، معجزات پیغمبر هم جز قرآن همش هم این حالتو داره. حالا معجزه قرآن یه حالت ترکیبی از هر دوتا این هست. حالا عجیبه، همه اینها قرآن ترکیبی از همه این هست. معجزه یعنی قرآن هم انجام کار داره میده، هم نشون دهنده نبوت پیغمبره، هم لحظه‌ای هم لحظه‌ای نیست. بعد گفتیم که فایده عملی معجزه این نیست که به واسطه اون مردم، حالا بعضی هم میگن خب اگر الان قرآن معجزه نباشد مردم چجور ایمان بیارن؟ بله الان ما نشون دادیم و نشون خواهیم داد انشالله که ما که کل قرآن معجزه بوده و هست و خواهد بود، ولی اون چی که او زمان بود اون معجز بودن او زمانش هست، اون قسمت اولیشه که گفتیم چند جنبه داره قرآن. یکیش مثل معجزات دیگه انبیاست که همه زمان خودش بود، اونم باز هم لحظه‌ای نبوده، یعنی انبیا یه لحظه است، همون لحظه، حتی شق القمر همون لحظه، هر کس دید و خیلی هم ندیدن، همه دنیا هم میتونستن ببینن، ولی همون لحظه باز هستشون حواسشون بود یا نبود، بخصوص زمان زود میخوابیدن مردم، ندیدن دیگه ندیدن. ولی قرآن اگر هم بگیم ما یه کمی محدودیت زمانی داشته، از ادبی فقط محدودیت زمانی داشته، این محدودیت به یه لحظه نبوده، به یک زمان بسیار طولانی بوده و ذره ذره این حالت از بین رفته، نه که قرآن عوض شده، مردم عوض شدن. حالا این را همش گفتیم، حالا با اشاره بش میکنم منظور ما چیه که قرآن معجز سببه ایمان مردم. مثلا مردم ایمان نمیاردن با معجزه، میبین اکثرا خیلی نادر یا افراد خاص سحره فرعون ایمان آوردن با معجزه، که اصلا هدف اونا نبودن، هدف خود فرعون بود و کل مردم بود، ولی اینا حاضر نبودن. اینها آدمی خاص بودن، دنبال حق میگشتن، اینا عالم بودن، اینا دانا بودن و دل پاک داشتن که ایمان آوردن. ولی هر کس با این چیزی ایمان نمی، اصلا اصل معجزه فقط برای اینه که نبوت رو ثابت کنه. یعنی اگر نبود پیغمبر زیر سوال میرفت، میگفتن خب تو اگر پیغمبری یه چیزی بگو، یه کاری بکن. خلاصه مثل اونه که بعد ادعا کردن، حتی قبلش بعضا هم ادعای دروغه میکردن که ما پیغمبریم. حالا بعد از پیغمبرم گفتن من پیغمبرم، میآوردنش. خب تو پیغمبری چه داری؟ یه چیزی بگو دیگه، یه کاری بکن. خب هیچ کار نمیتونست بکنه، نشد. تو یه کاری بکن، ولو به ایمان نیارن، اما تو یه کاری بکن که نشون بده که تو مثلا پیغمبری. فقط برای این بود، اما نه برای این که حتما به واسطه این مردم مثلا. دلیلش این که مردم مسلمون نمیشدن معمولا با این راه. اونهایی که طلب معجزه میکردن، معلوم بین همونجا هم سحره فرعون طلب نکرده بودن معجزه را، فرعون طلب کرد و او ایمان نیاورد. سحره اصلا نمیرسن موضوع چیه. خلاصه بهش گفته بودن این سحر بزرگتر اومده، خیلی ادعا میکنه، بیاد ببرید ازش. اما اونا تا دیدن، اونا موردشون فرق داره. ولی اونی که معجزه را خواست، من مثل اونی که به پیغمبر گفتن اون درخت رو بکن و بیارن چون بعد دوباره برگرد و نصفش بیار همش ببر، نمی‌این کارو کرد، همه رو انجام داد پیغمبر. بعد گفتن تو چه ساحر از قبلشون گفت شما ایمان نخواهیم آورد. و بعد حضرت امیر گفت که عجب معجزه عظیم. گفتن ها مگه ای ازت قبول بکنه این علی این تو بیا معجزه بین عجیب و غریبی حاضر نبودن. فقط میخواستن که پیغمبر رو شکست بدن. دقیقا به عکسه، چون اونا میخواستن پیغمبر رو شکست بدن، پیغمبر نباید در مقابل دشمنها شکست بخوره، باید معجزه رو بیاره. و این برای این نبود که اونا اصلا به این هدف این کار نکردن که ایمان بیارن، به هدف شکستان برزم. بعد که نتونستن خودشون شکست خوردن، عصبان نمیشدن و میرفتن. یه سحری هم میپرندن و میگفتن و میرفتن، هیچ اثری هم نداشتن. و اینم گفتیم که عقیده سبب پذیرش معجزات میشه، نه به عکس. نه معجزه سبب پذیرش، دید که معجزات سبب پذیرش عقیده نشد، ولی ما چون عقیده داریم میپذیریم که این اتفاقات افتاده واقعا، چه برای پیغمبران دیگه چه برای پیغمبر اسلام. این حالت برای تمام معجزات انبیا حتی پیغمبر اسلام بوده. حالا بله توی وسط بعضی دلهای پاکی بوده مثل همین سحره، جای دیگه هم بودن حتی از پیغمبر اسلام هم. وقتی که اندر از شیرت کل اقربین میگه، خدا دستور میده خب بیا اول خودش بنی هاشم رو بیار چیز کن. خب پیغمبرشون معجزه کرده، غذا یه نفر آورده همه اینا خوردن، همه هم سیر شدن، غذا مونده. بعدن خب خوردید، این دیگه نمایش نیست، خب معجزه نمایشه، فقط چشم مردم چشم بندیه. همه خوردن و سیر شدن. بعد ابولهب به ابو طالب میگه که سحرنا ابن اخی، این سحر کرد. چی سحری آخه؟ تو خوردید همه تو سیر شدید، تو چه سحر؟ باید بخواد بگن میگن گویا خدا اینو گذاشته برای که اونه که نمیخوان ایمان بیارن نیارن، این بهانه داشته باشن که برن. خدا برای کسانی که نمیخوان بیارن راه فرار میذاره، برید، نمیخواید برید، روز قیامت من میدونم به شما راه براتون میذارم که برید برای فرار. میخوای واقعیت بشه فکر کن درست، بفهم حق یا نه و قبول کن. نمیخوای قبول کنی نکن، راه برات هست، راه فرار هست، بگو سحر و برو. ولی جواب داره حرفا. همه این حالت ها برای معجزات انبیا و معجزات پیغمبر اسلام هست جز قرآن. تمام اینا در رابطه با قرآن حالتش فرق میکنه. قرآن گفت یه مرمزه که لحظه‌ای نیست، زمانش خیلی طولانیه، بعدش هم ادامه داره، شکلش عوض شده. برای هر دو حالتی که هر دو سببی که معجزه براش میدیم هر دو رو داشته، نه فقط برای یکی بوده. و الی آخر همه اینا به شکل بسیار قاصد یه چیز کاملا استثنایی، اصلا هیچ مشابهی نداره. یعنی کلمه معجزه برای قرآن کمه، این قرآن داره میاریم پایین میگیم معجزه است، چون وقتی میگیم معجزه مشابهش میکنیم با معجزات انبیا، از بعضی ما کو حالا ما چیز اصلا دیدیم ای که عصای حضرت موسی نیست. بله عصای حضرت موسی نیست، عصای حضرت موسی اهمیت نداره در مقابله. خب حالا اعجاز قرآن، اولین اعجاز قرآن ادبی و باید هم ادبی باشه. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم که اعجاز انبیا برای اینکه قوم خودشون بتونن اینو بپذیرن باید متناسب با زمانه باشه، ولی نمیشه. شما به یه زمانی که مردم همش مشغول یه چیزی هم تو یه چیزی دیگه بگی، مردم گوش رو توجه این حرفا چیه که تو داره میزنی، حالا چه فایده داره حرفا رو بگی. حالا هر زمانی مردم بالا یه مسئله بودن و اون مسئله براشون مهمه. و اون زمان حضرت موسی سحر به عنوان یک علم، نه فقط یک علم بلکه علم واقعی زمان حضرت موسی سحر بوده. علمای زمان موسی یعنی سحره، این بوده. و این نکته داره، یعنی اینکه اینا چشم بندی میکردن، چشم بندی این غیر از این تردستیایی که الان انجام میده، یه حرکتی میکنه یه برده به دستمال در میاره از توش بدنه پرنده در میاد، این نیست. این پرنده رو قایم کرده تو نمیدونم بالا آسینش در یه فقط اینقدر زرنگه که تو نمیبینی اون تو لحظه درش میاره، ولی هیچی نیست، این بازیه، این مسخره است. اما اونا اینجور نبوده، یه کار اساسی بوده، چشم مردم رو تحت تأثیر قرار میدن، یعنی یک کار نفسی روی چشم مردم ایجاد میکردن که مردم دقیقا واقعیت رو نبینن، چیز دیگه میدن. بعدش هم بوده این سحر. چرا اسلام تحریم کرده؟ حالا به کار به چراش من نمیتونم بیام بگم دل، اما چیزی که ما میفهمیم که این خطرناک، این وضعیت یعنی قشنگ سبب بشه مردم غیر از واقعیت رو ببینن. ممکنه یه جنایت اتفاق بیفته، من به جایی که قاتل واقعی رو ببینم کسی دیگه رو میبینم قاتل و میرم شهادت هم میدم، راست هم میگم، خب من اینو دیدم که کشت، در واقع وسته یک کشت بدو، به اینجا هم میتونه برسه به جای بسیار خطرناک و یه اتفاقاتی بیفته و کسی نفهمه که واقعیت چه بود. ولی سحر خطرناکه و اینا اینجور کاری کردن. سحر و اعین الناس، سحر کردن، نه تنابها رو سحر کردن، چشم مردم رو سحر کردن. وَسْتَرْهَبُوهُ مُجَاهُو بِصِحْرٍ عَظِيمٍ. وقت نیا کن برای خود حضرت موسی، یخیل و الیه، حضرت موسی به عظمتش تصور اینو کرد که من سحرهم، از سحر اونا این تخیل کرد که اینا دارن تکم میخورن. اینها یک کار علمیه، یک کار چیم بسی الان علم و نفس رو میخونن، چیز بکنن، تأثیر قرار میدن، هیپنوتیزم میکنن، یک کار عجباری. اونم یه نوع از اینا بوده، یه چیز اینجوری بوده، ولذا یه دانش بوده و هر زمان یه پیشرفت دارن، پیشرفتشون تو این زمینه بوده، پیشرفت نوع خاص بوده. ولذا هم پیغمبر وقتی میاد باید مشابه اون بیاد، رو دست همونا باید بزنه، یه کار دیگه بکن. اون وقت حضرت موسی اومد بگو من مریض رو شفا میدم، میگه خب حالا که چی؟ نمیدونستن درک کنن ارزش اینا. زبان حضرت موسی، حضرت عیسی مریضی های زیادی اومده بوده، مردم دنبال علاج بودن، دنبال گرفتار این بودن. حالا چهار تا مثلا همون پزشکای قدیمی و با همون روشاشون پیدا میشون، دست و پای میزدن و مشکلات رو حل میکردن. حضرت موسی از راه میمد میرسه حضرت عیسی، میمد واسه شفا میداد و میرفت بدون این، نه دوا میداد و نه عقاقیر میداد و نه این چیزا، اشاره میکرد و کور بینا میکرد و مرده زنده میکرد، اصلا به هم میریخت، مثل عصای حضرت عیسی، چون زمانش بوده و قابل پذیرش اینجور چیزی مطرح بوده. دقیقا همین حالت زمان پیغمبر اسلام میاد که مردم اون چی که میتونستن بفهمن، اون چی که به عنوان دانش میدونستن، اون چی که براشون ارزش داشته ادبیات بوده. وقت اگر تو در ادبیات یه کار فوق العاده بکنه برات اهمیت قائلن. شاعری که خیلی قوی تر، چرا امیرالقیس اینقدر احترامش میکردن؟ چون از همه قوی تر شعر گفته. بعد همین، فقط تو شعر بگو، بکار ندارم. انسان نیاز داره به یه چیز بالاتر از این وضعیت بخور و بخواب فقط، و اونها هر زمانی به یه چیزی این ارضا می شده، اینجا با ادبیات ارضا می شده، چون خیلی از نظر فکری منحط بودن مردم و خیلی سطحشون پایین بوده، نه کار علمی داشتن، نه کار فکری داشتن، نه اخلاقیات و خوبی داشتن. زمان جاهلیت خیلی وضع بدی بوده. خب انسان دلش میمیره، بعد از یه جنبه بعد به عکس بشه و ارضا بشه و آرامش پیدا بکنه. رو آورده بودن به ادبیات و بعد وقتی رو بیاری انسان دیگه خیلی قویه، ولی صاحب به اوج میرسونه، هر تو هر زمینه کار بکنه به اوج میرسونه. خب برای صاحب ادبیات به اوج رسن که هیچ وقت تاریخ در هیچ جای دنیا این اوج ادبیاتی که در اون زمان بوده نرسیده. اولا حالت عمومی پیدا کرده. درسته یه عده ادب چیز بودن، شاعر بودن و مثلا ادیب بودن و حرف خوب میتونستن بزنن و شعر خوب میتونستن بگن و خطابه فوق العاده و انواع کارهای ادبی فوق العاده، ولی بقیه مردم ادب شناس بودن، عموم مردم ادب شناس بودن، تشنه ادبیات بودن، مثلا دلشون میخواد. خیلی میرفتن تو اسواقشون، توی بازارهاشون، سوق عکاظ، سوق دومت الجندل، اینا فقط میرفتن. خب بعضی مردم برای تجارت، اینا بعضی میرفتن فقط حرف ادبا رو بشنون، شعر رو بشنون و بحث کنن. اینجوری بوده، اگرم شاعر نبوده شعر رو به تمام اعماقش میفهمیده که داره چه میگه. هشام ابن عبدالملک وقتی که فرزدق شعر میدن حسن چرا اینقدر ناراحت میشه؟ برای که هم خودش و هم دوره بریاش میفهمیدن این داره چه عمقی را داره میگه و چه بلایی سر هشام میاره. این میفهمیده. الان بخوای بگی دو ساعت بعد معنا بکنی که فرزدق چی گفت، تمام این معنایی که ما میکنیم اونا بی اختیار میفهمیدن، تا اعماق مطلب میفهمیدن. به خیلی قول مثلا به نظرم میاد خیلی مثلا ادبیات خوندم و عربی بلدم اینا، کمیتو میگیرنش میره پیش خلیفه میبرنش. خب خلیفه هم خیلی عصبانی و فوش بوده، تشر میزنه و فوش میده و تهدید میکنه که تو چقدر به ما توهین کردی، چقدر فوش دادی و تعریف از دشمنان ما کردی، ما را تحقیق کردی اینا، تو این گفتی. شعرهای کمیتو میگه، شعرهای که علیه خود اونا بوده، کمیتو میگه نه من اینو گفتم، یه شعر دیگه میگه در مدح او، گفت تو اینو گفتی، گفت نه من اینو گفتم، گفت تو اینو گفتی، گفت من اونو گفتم. من خواندم نه اون شعرهای که ضد بنی امیه است فهمیدم، نه اون شعرهایی که به نفع بنی امیه است فهمیدم. خدایی داره چی میگه؟ البته نمیدونم، حالا شاید الان دیگه خیلی مثلا سعی کردم الان بخونم بفهمم. اصلا معلوم نبود چی میگه. جمله به جمله هر چی او میگفت یه جوابی از کمیت میشنید یه ذره آروم میشد، دوم سوم چهارم به قشنگ شروع کرد خندیدن و بعد هم گفت خب باشه برو، قبول کرد و ازش و بخشیدش و همه چیز. اومد بیرونه که بهش گفت تو این هرز کجا آوردی؟ کجا کی گفتی اینا رو؟ و همون جا افتم چی بهش بگن شاعرها. همون لحظه جواب شعر اونو میگفته، اون شعری که خودش گفته جواب خودش رو میگفته، یعنی حرف خودش رو وارونه میکرده دوباره به شکل شعر میگفته و قشنگ او عمق مطلب رو میفهمیده. حتی بعض وقت اشکال میگرفته، تو که اینجوری نمیگفت که بگه دیدی که گفتم، بگه من اینو گفتم، اونا باورش نمیشه که هلان گفته. اگه میگه ولن گفتی خودتو بذار کلا سر من بذاری، من اینو گفتم، این دیگه خلیفه باورش نمیشه که اینقدر قویه. میگه من اینو گفتم. خب میگه شعرش خودش حفظشه، پس چی؟ خدا ای چی گفته؟ حالا کدوم شعر؟ این شعر فوشه، یک شعر تعریفه، اصلا این مثل همان، اصلا نه سر داره نه ته. دقیقا اون نکته خاصش هست، نه اینکه یه خلیفه خیلی آدم باسوادی بوده، اما زمانه اقتضا میکرده که اینها رو بفهمه و فوری تا میگفته او عمق مطلب رو پیدا میکرده. میگفته او چقدر جالب، دوم سوم بسید تسلیم شد، آقا تو خوبی برو. اینجور بوده ادبیات، اینجور تأثیر گذار بوده، هم ادبیات کار میکرده، یعنی نقش داشته تو جامعه، مردم رو تحت تأثیر قرار میداده، خیلی کارهای عجیب غریب میکرده، خیلی دعوا رو حل میکرده. با یه تعریف از یه مثلا یه شیخ قبیله صاحب میشه که یه جنگ رو متوقف بکنه، اینجور کار اساسی میکرده ادبیات، شوخی نبوده. چرا حتی حال این اون زمان جاهلیت، زمان اسلام چرا اینقدر پول میدادن به شعرها؟ چه ارزشی داشته؟ تنها تبلیغی که بوده شعر بوده، پول میدادن که شاعر تعریف هم بکنه، نه که در همون لحظه خوشش بیاد، این میفهمه دیگه داره دروغ میگه، اما این میفهمه این دروغ ها پخش میشه بین مردم و مردم دقیقا باور میکنن از بس قوی حرف زده، بس قشنگ و مرتب حرف زده، این تأثیر میذاره. شعر کار میکرده او زمان، تأثیر میذاره روی مردم، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام. در این جور وضعیتی باید چه بیاد؟ باید حرف بیاد دیگه، نمیشه غیر از حرف. باید حرف بیاد که بتونه دست همه حرفا رو بزنه، لذا باید قرآن بیاد، یعنی یه چیزی باشه که حرف باشه. ای از یه جنبه قضیه میگیم، چون زمانه زمان ادبیات بوده، قرآن میشه که یعنی معجزه اصلی پیغمبر حرفه، سخنه، درست. یه ذکر دیگه هم میتونیم اینه بگیم، نه اصلا بنا بوده که قرآن بیاد، همین قرآن باید، این قرآن بیاد برای تمام نسل های آینده، روشنگر و هدایتگر همه اونهایی که اهل هدایتن، هدن للمتقین. قرآن اینه، تعریف اول سوره بقره ابتدای قرآنه، خب داره خود قرآن رو تعریف میکنه، این هدایت برای متقین. یعنی چه که متقین دیگه هدایت برششونه، یعنی اونایی که بالقوه متقن، اونایی که دنبال تقوان میخوان، تقوان این هدایتشون میکنه، اونه که نمیخوان نمیخوان، معجزه هم میبینه اون نمیخوان. خب باید یه چیزی باشه که بمونه، ببین اصلا فرقش با همه معجزات این باید بمونه. چی میتونه بمونه؟ یه لوح مثل الواح حضرت موسی، هنوز اسرائیلی ها دنبالشن که الواح حضرت موسی را برن تو نمیتونن از ذره حفاره بکنن، بگم چه فایده داره تو الواح پیدا بکنی، چی هست توش، کی میگه درسته، کی میگه راسته، بعد چی توش هست، چی میتونید بخونید، بعد چی رو میفهمونه اینا، هیچ فایده نداره. معجزات نیست، از بین رفته، فقط یه خبره، میتونم تکذیب بکنن، همه ملحدین دارن تکذیب میکنن همه معجزاتو، اما به قرآن که مثلا هست. چرا هست؟ چون حرفه، چون سخنه. تنها چیزی که میتونه بمونه، نمیپوسه، نه از بین میره، نه زمانه عوض میکنه، او عوض نمیشه، خود زمانه عوض شده. حالا زمانه عوض شده هم عجیب در قرآن اینه که اول کار اومده مثل معجزات دیگه، مثل عصای حضرت موسی تکون داده تمام جامعه عربی او زمان رو، همون کار رو کرده، ولی با این فرق لحظه‌ای نبوده، هر که دوربر حضرت موسی بود و دید، این فایده نداره، نخر پخش شد به همه جا، لازم بود خود پیغمبر حتی بگه، مسلمان ها حفظشون قرآن حفظ میرفتن اونجا، و شمس و وحاها و القمر اذا تلاها، دور میگه و لیل و الاخره، هر که بخصوص سوره های کوتاه، اینا اصلا مثل چکش میزده تو سر مردم. اینا بوده ها، اینا هدایتگر بودن اول کار، اینا قدرت ادبی بوده، پخش کرده واسه تمام چیز رو، رو تسلیم خودش کرده و بعد مونده. چرا؟ حرفه، سخنه، تنها چیزی که میتونه بمونه، نه میپوسه، نه از بین میره، نه گم میشه، نه دوزی میشه، نمیشه کارش بکنی، سخنه. تنها کاری که بعد روش انجام بدن این که این بمونه، این حساسیت رو مردم پیدا کنن که خرابش نکنن، از دست ندن، به همش نزنن، چیزی بهش اضافه نکنن، چیزش کم نکنن. این حالت رو به طور طبیعی در مردم ایجاد شده، در مسلمان ها، که قرآن با چنگ و دندون نگه دارن، حتی یه نقطه، حتی یه علامت روش کم و زیاد نکنن. او جایی هم که حفظه اینجا اینجوری هم گفته شده، ولی اصلش اینه گویا، ولی یه قرآن همینی که ما میگیم، ولی اینجوری هاش هم هست، اوناش هم بنویسن که دست نخوره چیزی. و این البته آثار دیگه هم به دنبال خودش داره. این تنها چیزی که میتونه باشه قرآنه، یعنی سخنه و قرآن. ولذا نه این که چون زمانه زمان سخن بوده قرآن اومده، به نظر من میاد که خدا زمانه ای رو ساخته که مردم همه دنبال ادبیات باشن، یعنی زمینه اومدن قرآن رو ساخته که مردم بر اساس این، که بر اساس اون قرآنی که خودش میخواسته بیاره، بیاره و مردم بتونن بپذیرن. و السلام علیکم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.